تاریخ ایجاد کرد که باید همه ساله این خاطره تجدید بشود. روز جهانی مقاومت، روز شهادت سردار دلها، اون رجل جهادی عاشق شهادت، اون سیاستمدار، اون فرمانده بیبدیلی که جایگزین از نظر دشمنان نداشت، شهید سلیمانی که ملات فکر و اخلاصش بود. او کار میکرد ولی سعی میکرد دیده نشود، چون خودش میخواست دیده نشود، با شهادتش خدا او رو برملا کرد، خدا او رو در ویترین دلها قرار داد. به این جمعیت‌های عظیم میلیونی، بلکه ده ها میلیونی، دشمن را معیوت کرد، نشون داد شهید سلیمانی مردنی نیست. مرگ او آغاز حیات طیبه، حیات مجاهدانه اوست. بعد از شهادتش اثرش و نفوذش بیش از قبل شهادت. شهید سلیمانی مقتدرتر از سردار سلیمانی بود. و دیگر سال روز رحلت یک علمدار، یک سنگرنشین، یک دریای علم و فقاهت و حکمت و عرفان و بصیرت، یک انسان والا، حضرت آیت الله محمد تقی مصباح. من فقط یک فرازی از بیانات حضرت آقا را در مورد ایشون پایان بخش عرایزم قرار می دهم. فرمودن خدمت در تولید اندیشه، در تربیت شاگردان، شاگردان ممتاز و اثرگذار، حضور انقلابی در میدانها حقا و انصافا کم نظیر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. خدایا به عظمت مقربان درگاهت، نبی اکرم و اهل بیتش، به عصمت فاطمه طاهره، این فتنه های منطقه را به همین زودی با ظهور امام زمانمون ریشه‌کن بفرما. خدایا آتشی که برای ما روشن کردن، خودشون رو در این آتش بسوزان. خدایا شیطان بزرگ را ریشه‌کن بفرما. منافقین داخلی و خارجی را رسوا و ریشه‌کن بفرما. به محمد و آل محمد، این رژیم جعلی کودک کش و خونخوار و هر کسی در هر مرحله او را کمک می کند، سفره وجودشون را برچین. اله پروردگارا، سایه بلند پایه نایب امام زمان، علمدار جبهه مقابله با استکبار، اسلام شناس، مردم شناس، جهان شناس، چشمه بصیرت، اهرم همه حرکت های سازنده، رهبر عظیم و شأن ما را تا ظهور حضرت مهدی با اقتدار و عزت مستدام بفرما. خدایا خیر و برکتت را به این مردم نازل بفرما. گرچه وقت سپری شده، ولی یه توصیه هم به دولت مردانمون داریم. این وضعیت بازار را، وضعیت گرانی را، وضعیت این برق و این تعبیری که ناترازی همه چی، اینا گاهی واقعیت اینجوری نداره. در زمان دولت شهید رئیسی، اعلی الله مقامه، یه طرحی بود که 20 میلیون عرض می شود بخاری رو که 70% نیرو رو هدر میده جمع کنن و 23 میلیون کسری رو جبران کنن و صرفه‌جویی در اون وقت محاسبه کرده بودن در این 5 ماه سرما 250 میلیون متر مکعب صرف جویی می شود در هر روز، این اون کسری رو جبران می کرد. آقای مخبر حفظه الله این رو برای اجرا امضا کردن، ابلاغ کردن. حالا دولت بیاد همت کنه همین رو اجرا بکنه. در سایر مسائل هم همینجور، این برادران عزیز ما در قرارگاه خاتم در مسئله آب و جاهای دیگر این آمادگی رو دارن از این نیروها استفاده بشه. نسبت به معیشت مردم، نسبت به این بدی آب و هوا مطمئن باشند که تدبیر اینها رو حل میکنه. همه اینها را نمیشه گفت حتما خواست خداست و این نتیجه چه کارهاییست. همه چیز در همه چیز اثر داره، ولی مدیریت اول رو میزنه، جذب عنایت خدا میکنه و اگر نبود حسن مدیریت، اونجاست که امدادهای غیبی هم مسیرش بسته میشود. و السلام علیکم و رحمت الله.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، دو ماه محجبینم ای دوست. باز و مهدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی. دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی.
الهی که قبول باشه از همه نمازگزاران جمعه مشروع خطبه های حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رو در محل برگزاری نماز جمعه امروز تهران در مصلای امام خمینی به صورت زنده تقدیمتون کردیم. انشاءالله که مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. 13:07 است. در نیم روز جمعه با شما هستیم در هفتم دی ماه 1403 شمسی و در آستانه یوم الله 9 دی که حماسه ای عاشوراییه و بناست که به اتفاق همدیگه تجدید بیعت کنیم با رهبری و پاسخی کوبنده بدیم به پیچیده ترین فتنه های زمانه. امسال بزرگداشت یوم الله ماندگار 9 دی با شعار محوری حماسه 9 دی واکاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی همراهه و این مراسم با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور برگزار میشه. همینطور بنا به اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این تجدید بیعت و اجتماع بزرگ در تهران یک شنبه ساعت 15 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار خواهد شد. انشاءالله همه ما در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی شرکت می‌کنیم. اما همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیویی معارف و خدمتتون عرض کنم که از این نوبت کاری 3 برنامه دیگه باقی مونده که به ترتیب روایت کتاب برای بیداری و پیام ولایت نام دارند. دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه شنونده بخش هایی از کتاب یاس کبود در روایت کتاب باشی.
روایت کتاب بر اساس کتاب یاس کبود نوشته رازیه تجار. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب یاس کبود به شیوه ی روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. ماجراهای این رمان تاریخی اجتماعی در زمان و حال و هوای دوران مشروطه تا حکومت رضاخان اتفاق افتاده. این رمان بر محور شخصیت طلبه‌ای جوان روایت شده، طلبه‌ای که شاگرد آیت الله مدرس و میرزا بنویس نظمیه تهرانه. نویسنده در این اثر با نگاهی به اتفاقات سیاسی ایران در اواخر قاجار و تشکیل حکومت پهلوی به قانون کشف حجاب رضاخانی هم پرداخته و سعی کرده برخی از حوادث دوران استبداد رضاخانی رو در دل داستانی عاشقانه روایت کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سید مرتضی به مادرش گفت که روزها به نظمیه و دفتر سرهنگ میره و شبا برای خوندن درس طلبگی به خونه سید حسن مدرس. سید مرتضی خیال مادرش راحت کرد که با دستگاه ظلم و جور همراه نیست و قصد نداره به استادش سید حسن مدرس هم خیانت کنه، بلکه هدفش اینه که با کمک سید حسن مدرس انتقام خون پدرش و همه عدالت‌خواهان را از حکومت جور بگیره. و حالا ادامه روایت کتاب یاس کبود در قسمت چهارم. صبح زود بود، سرهنگ رو به سید مرتضی کرد و گفت
قرار عارف قزوینی به زودی کنسرتی برگزار کنه. برو برای من، سبیه و خودت بلیط تهیه کن.
قربان، منو از اومدن معاف کنیم.
یعنی نمیخوای بشنوی این شاعر دلسوخته وطن در ستایش جمهوری چی میگه؟
ترجیح میدم از فرصت استفاده کنم و به درس و مشقم برسم.
عین بچه های مکتبی، خلایق هرچه لایق به جهنم. به هر حال سه تا بلیت بگیر. خوبی جناب نورشاد اینه که برای اینجور مجالس همیشه وقت داره.
جناب نورشاد؟
هنوز توفیق زیارتشو پیدا نکردی، اما به زودی پیدا میکنی. حالا برو.
سید مرتضی از دفتر رئیس نظمیه بیرون رفت. قرار بود مجلس پنجم افتتاح بشه. احمد شاه در سفر فرنگ مشغول استراحت بود و ولیعهد محمد حسن میرزا در باغ سردار محتشم نظاره‌گر. سید مرتضی میدونست که رضاخان نذاشته ولیعهد به تبریز بره. سردار سپه صبر کرده بود فرمان احمدشاه درباره رفتن ولیعهد به گوش همه برسه، بعد سر به زنگاه جلوی رفتنش رو گرفته بود تا قدر قدرتی خودش رو ثابت کنه. سید مرتضی یاد حرف استادش سید حسن مدرس افتاد.
باید از اون برای رسیدن به فرماندهی کل قوا حمایت میکردم، اما با اقتدار بیش از حدش مخالفم. در واقع از رفتار و سکناتش بوی خون به مشام میرسه.
سید مرتضی با یادآوری حرفای استادش توی فکر فرو رفت و با خودش گفت بساط جمهوری خواهی چیزیه که طرفداران سردار سپه علم کردن و جماعتی هم زیر این علم سینه میزنن. سید مرتضی با این فکر قدم تند کرد و به سمت محل فروش بلیط رفت. توی محل فروش بلیط چند چادر سرخ و زرد و نارنجی برپا و صندلی‌های لهستانی ردیف به ردیف چیده شده بود. جوانی روی سکوی ایستاده بود و با صدای بلند برای فروش بلیط بازارگرمی می‌کرد. عده‌ای دور اون حلقه زده بودن و برای گرفتن بلیط از سر و کوله هم بالا می‌رفتند. سید مرتضی جمعیت رو کنار زد و هر طور بود سه بلیط خرید. بعد خودش از وسط جمعیت بیرون کشید و سوار درشکه شد و به نظمیه برگشت. آه 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 هوا آفتابی بود. چادرایی در باغ نظمیه برافراشته شده بود. گرامافونی وسط میدون بود و از اون سرود مدح جمهوری پخش می شد. قرار بود سردار سپه در جمع ارتشیان سخنرانی کنه. سید مرتضی از باریکه یه شنریزی شده ای رد شد که دور تا دورش و سپیدارهای بلند احاطه کرده بود. بعد از چند پله کوتاه بالا رفت و در آخر ایوون هلالی شکل وارد دفتر کار رئیس نظمیه شد. سرهنگ توی اتاق نبود. سید مرتضی پرده های مخمل لاجوردی رو کنار زد. بعد به اتاق دیگه ای رفت. اتاقی که با دری دولنگه و شیشه های رنگی به اون یکی راه داشت. اتاقی که مخصوص مهمونا بود. روی میز چند پوشه منظم روی هم چیده شده بود. کنارش ظرفی بود با پایه بلوری بلند و پر از گلهای یاس. سید مرتضی سرشو پیش برد و نفس عمیقی کشید. بعد سر بلند کرد و به عکسی خیره شد که سرهنگ توی اتاقش گذاشته بود. عکس دختری با ابروانی سیاه و کمانی که چند طره موی تابدار از زیر چارقدش بیرون زده بود. چارقدی که دو بالش با سنجاق جواهر نشان ناصرالدین شاهی به هم جفت شده بود. اون عکس سرهنگ در قابی منبتکاری شده و کنار ظرف گل یاس گذاشته بود جلوی چشم نامحرمان. سید مرتضی با دیدن عکس نفسش بند اومد. وسط میز گلدونی چینی بود پر از گلهای سفید و زرد و بنفش. سید مرتضی گلدون رو طوری جابجا کرد که شاخه های گل نذاره کسی عکسو ببینه. بعد رفت و پشت میز کارش نشست. آفتاب تا روی شیشه میز پایین اومده بود که سرهنگ وارد شد. سید مرتضی از جا پرید و احترام گذاشت. بعد بلیطا رو از جیبش بیرون آورد و به سرهنگ داد. رئیس نظمیه با دقت نگاه کرد و گفت:
امروز مهمون مهمی دارم. بدونی که چی کار باید بکنی؟
بله قربان. یک ساعت بعد مهمون سرهنگ از راه رسید. مردی با بینی عقابی، چشمای کوچیک و نافذ، چونه یه گرد و قبقبی که قد کوتاه و هیکل چاق اونو بیشتر نشون میداد. سرهنگ به سمتش رفت و گفت:
خیلی خوش اومدین جناب نورشاد.
با شنیدن این اسم سید مرتضی توی فکر فرو رفت و با خودش گفت:
پس نورشاد اینه.
نورشاد و سرهنگ به اتاق مهمانی رفتن و نزدیک دو ساعت با هم گفتگو کردند. گاهی آروم حرف می زدن و گاهی بلند. سید مرتضی بین حرفای اونا خبر دستگیری جعفرخان سبا مدیر روزنامه ستاره ایران رو شنید. گوش تیز کرد تا بیشتر بشنوه.
جعفرخان مقاله نوشته بود بر ضد کودتا. چه قلمی، محکم و بی‌پروا. سردار سپه خودش رفت سراغش، با مش زد و دندونش رو شکست. بعدم که خبر پخش شد، عده‌ای روزنامه‌نگار رفتن مجلس، گروهی هم سفارت، بعضی هم حرم شاهزاده عبدالعظیم برای تحسن. اگه نبود دخالت سردار معظم خراسانی، معلوم نبود شعله این آتیش دامن چه کسای دیگه‌ای رو می‌گرفت.
ریشه این قضایا رو باید جای دیگه‌ای دنبال کرد جناب نورشاد. همش زیر سر اون شاعر آتیشبیار معرکه فرخی یزدیه.
سید مرتضی گوشاشو بیشتر تیز کرد تا اون چه رو لازم بود به ذهنش بسپاره. نقش استادش سید حسن مدرس رو در این ماجرا مؤثر میدونست، اما چند نکته بود که باید به اون گزارش میداد. دوباره صدای نورشاد رو شنید.
دشمنان سردار سپه کور خوندن. این ماجرا باعث شد که احمدشاه از هتلی تو فرنگ تلگراف بزنه و برقراری امنیت رو از سردار سپه بخواد. این یعنی چی؟ یعنی مشتی به دهن یاوه‌گویان. یعنی شاه به اتکای سردار سپه تو فرنگ مونده.
این همون خبری بود که سید مرتضی باید به استادش سید حسن مدرس میرسوند. وقتی نورشاد با سرهنگ خداحافظی کرد و رفت، سید مرتضی فهمید که سپهسالار تنکابونی و احتشام السلطنه هم طرفدار سردار سپه شدن. با خودش گفت: عجب، دارن بدجوری دور بر آقا رو خالی میکنن. اون از حائری زاده، اونم از اخگر. فقط شیخ الاسلام ملایری کنار آقا مونده. چه دوستانی. روزی مدعی طرفداری از آقا بودن و حالا بهش پشت کردن. سید مرتضی توی فکر بود که با صدای پای سرهنگ به خودش اومد. رئیس نظمیه برای ساندیدن از دفتر بیرون رفت. سید مرتضی برای برداشتن سروسات مهمونی از روی میز به اتاق پذیرایی رفت. روی همون صندلی نشست که نورشاد نشسته بود و از همون زاویه به قاب عکس نگاه کرد که اون نگاه کرده بود. چهره معطر دختر سرهنگ کاملا پیدا بود. از عصبانیت خون تو چهره سید مرتضی دوید و سرخ شد. فهمید سرهنگ عکسو برای نمایش اونجا گذاشته. سر بلند کرد تا همینو بگه با صدای بلند، با لحن سرزنش بار، اما سرهنگ نبود. سید مرتضی گلدون و جلوی عکس گذاشت و با دقت شاخه های گل ها رو تنظیم کرد تا کسی نتونه عکسو ببینه. بعد رفت و پشت میز کارش نشست. قلمو برداشت و نوک اونا تو لیغه دوات زد و روی کاغذ شعری نوشت و زیر لب خوند: تو را آن به که روی خود مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. سید مرتضی لحظه ای به نوشته خیره شد، بعد دور هر مسر رو گل و بوته کشید و سایه زد، بعدش بلند شد و نوشته رو روی شیشه ی قاب عکس گذاشت و با دقت چهار گوشه کاغذ رو توی شکاف قاب جا داد و زیر لب گفت: نمیدونم وقتی سرهنگی نوشته رو ببینه چه واکنشی نشون میده. شب بود، سید مرتضی از خونه استادش سید حسن مدرس برمیگشت. بازم قبا و عبا داشت و دفتری زیر بغلش بود. شب یلدا بود و خیابون خلوت. آبرا تک و توک با هندونه یا پاکت آجیل به سمت خونه هاشون میرفتن. چراغای زنبوری فروشندگان دور گرد پت پت میکرد و هر فروشندهی مشغول بازارگرمی بود.
اوله ببر اندونه شب یلدا، گل آتیش اندونه، یا خود ترشید اندونه،
آجیلشون تخمه یلم باده که تمام شد.
سید مرتضی عجله‌ای برای رفتن به خونه و دوره همی شب یلدا نداشت، بیشتر دوست داشت پیاده راه بره و حرفای استادش سید حسن مدرس رو توی ذهنش مرور کنه.
حالا دنبال جمهوری هن جمع شدن و زیر این علم سینه میزنن و نمیدونن رضاخان قلدر اگه پا بگیره چها که نمیشه. یادت نیست جوون؟ اول که اومد اعلامیه داد علیه اجنبی پرستی و خودشو دولت ملی خوند، هم رجال و هم روزنامه نویسا رو تهدید کرد، بعدم نظمیه رو اشغال کرد و همین جناب مستطاب درگاهی رو کرد همه کاره. حالا هم دنبال سلطنته، میخواد به تخت بشینه، اما شب دراز است و قلندر بیدار.
سید مرتضی از بس فکر کرده بود سر سنگین شده بود. وای که آقا چقدر عصبانی بود. بلند شده بود و توی حجره کوچیکش عصا رو زمین میزد و راه میرفت. باز حرفای سید حسن مدرس تو ذهن سید مرتضی تنین انداخت.
فردا روز افتتاح مجلسه، فردا محمد حسن میرزا مجلس پنجم رو افتتاح میکنه. خیلی سعی کردم تاریخ شروع به کار مجلس رو عقب بندازم. از احمد شاه خواستم یا برگرده یا استعفا کنه. اگه رخصت میداد ولیعت به تخت بشینه کمتر جای نگرانی بود، اینطوری دفع افسد به فاسد میشد. حالا معلومه بعد از افتتاح مجلس چه اتفاقی میفته. سالی که نکوست از بهارش پیداست.
سید مرتضی با یادآوری حرفای سید حسن مدرس به آسمون بالای سرش نگاه کرد. سیاه بود، حتی یه ستاره هم توی اون پیدا نبود. سید مرتضی با خودش گفت: امشب آقا چقدر عصبانی بود، مدام از قوری شکسته بند زده چای میریخت و سر میکشید. سید مرتضی با این فکر دوباره به راه افتاد، اما به جای اینکه به خونه خودشون بره رفت به سمت خونه سرهنگ. وقتی رسید به خودش نهیب زد و گفت: ای سید مرتضی، رفتی حجره آقا که نفس بگیری، پس چی شد که اومدی اینجا و خودتو به دست نفس سپردی؟ معطر خانم کجا و تو کجا؟ چه معنی داره دل بستن به دختر سرهنگ؟ پسر یه لاغبا رو چه به خاطر خواهی دختر رئیس نظمیه؟ سید مرتضی تصمیم گرفت به خونه برگرده و بیشتر فکر کنه. تو راه به سقاخونه رسید و ایستاد. میله های فلزی دریچه سقاخونه رو چسبید. چشمشو بست و نیت کرد. دست شمعی اونجا بود. سید مرتضی چشمشو باز کرد و با خودش گفت: حتما کسی این شمع رو نصب کرده تا هر کی بخواد برداره و روشن کنه و حاجتی به طلبه. سید مرتضی یکی از شمع رو برداشت و سکه ای جاش گذاشت. بعد شمع رو روشن کرد و به شعله اون خیره شد. کمی که گذشت اشک روی صورتش راه باز کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب یاس کبود، خدا نگهدار.
بله عزیزان، روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم. صفحاتی از کتاب یاس کبود رو هم شنیدیم و این نکته رو هم یادآوری کنم که بازپخش برنامه روایت کتاب ساعت 22 یعنی 10 شب از شبکه خودتون رادیو معارف تقدیمتون خواهد شد. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید، چه در رادیو معارف و چه در روابط عمومی سازمان صدا و سیما همکاران عزیز بنده دریافت کننده نظرهای شما هستن که راه ارتباطی رو یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم. برای زنگ زدن به رادیو معارف از شماره های 329-10-551 و 2 با پیششماری 025 و برای زنگ زدن به روابط عمومی سازمان صدا و سیما از شماره 162 استفاده بکنید. شماره سامانه پیامکی رادیو معارف 3553 و شماره سامانه پیامکی سازمان صدا و سیما 3162. خب بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش افتخاری رو داشتیم که از ساعت 6 صبح در کنار شما باشیم. در این لحظه از حضورتون مرخص میشیم و از ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه برای بیداری باشید و بعد از اون هم 13:55 دقیقه حسن ختام برنامه های نوبت یعنی پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم و بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو میشنویم. برای بیداری سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی و دفاع از حق الناس در نوح دی موضوع سخنرانی ایشونه.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به روح مطهر امام و شهدای عزیز و به ویژه شهدای اخیر، شهدای جهان اسلام در واقع در مبارزات مختلف ضد استبدادی و ضد استعماری در سراسر جهان اسلام. بحث نوح دی و اون راهپیمایی عظیم و تاریخی که مردم در دفاع از مشروعیت خودشون، در دفاع از حق الناس، یعنی اصل انتخابات با قطع نظر از نتیجهش، اصل انتخابات و دفاع از قانون و ولایت و قانون اساسی انجام دادن، یه بحث بسیار مهم و پیچیده است و ابعاد مختلفی داره. یک مقطع بسیار مهم تاریخ ایران و تاریخ انقلاب بود. جمعیت در سراسر کشور به هر کس که رأی داده بودند به خیابان‌ها آمدند و نشان دادند که شعور جمعی سیاسی و دینی ملت به حدی بالاست که مسائل رقابتی و انتخاباتی رو از مسائل ملی و مربوط به مشروعیت اساس سیستم کاملا تفکیک میکنن. نوح دی از مقاطعی بود که تومار بسیاری از قانون شکنی ها در هم پیچیده شد. من به همین بعد قانون، چه قانون اساسی چه قانون انتخابات، بعد قانون مداری و مسئله حق الناس که در رابطه با رأی مردم بهش اشاره کردن، چند نکته را عرض میکنم. مسئله نوح دی و ماجراهای سال 88 از ابعاد مختلفی قابل بحثه. من به طور ویژه میخوام به این بحث اشاره کنم. درسته که به لحاظ شرعی همه فقها ولایت دارن در عصر غیبت، اما فقط اون فقیهی حق اعمال ولایت داره، یعنی حق حاکمیت بالفعل پیدا میکنه در مسائل عمومی و حکومتی که مردم به او راضی و راضی تر باشند، یعنی خبرگان منتخب مردم او را از بین بقیه صالح‌تر ببینند و برگزینند، اون وقت حق اعمال حاکمیت پیدا میکنه. از رهبری تا رئیس قوه مجریه که بخش اعظم امکانات و بودجه و مدیریت کشور در اختیار رئیس جمهور هاست تا مجلس که ریل گذار روند امور کشور، تا شورای شهر و روستا که شهرداران و فرمانداران و یعنی مسئولان شهر و روستا رو تعیین میکنند. بنابراین در نظام مردم سالار دینی تمام حاکمان از رهبری تا شهرداری همه به رأی ملت انتخاب میشن و بعضی مقامات هم مثل رئیس قوه قضاییه مثلا که در هیچ جای دنیا با انتخابات برگزیده نمیشود و نباید هم بشه، رئیس دستگاه عدالت با انتخابات اگه بخواد سر کار بیاد در معرض